علاوه بر این املاک و املاکی که از مردم گرفته شده، فشارها و تعدیاتی در مورد شخصیت‌های سیاسی گفته شده و در دادگاه اونا رو محکوم کردن، تجدید نظر خواهد شد به اونهایی که خیانت به این مملکت کردن و علاوه بر این در قتل و غارت و کشت و کشتار کردن، همه رو به محاکمات دعوت میکنید و انشاءالله یه مملکت آباد و مستقلی خواهیم داشت. این نطق، این شنمه از نطق آقای محمد رضا شاه بعد از رفتن پدرشون. این پدر که آمد جای پسر، مردم بر مبنای نطقی که ایشون کرد و قول و قولی که داد و بر مبنای مسائل بین المللی و سیاست خارجی اعتراض و انتقادی کمی کردند، ولی روزنامه ها اون روز اعتراض کردند و در این حال در فضل امر محمد رضا شاه که داشت جای پدرش میخواست ایجاد محبت بکنه، یه چند تا محاکمه درست کرد. یه علی سهیلی رو که به مجلس کشید به دادگاه، یه آقای تدین کشید به دادگاه، یه سرپاس مختاری رو کشید به دادگاه های یه چند تا از این دادگاه ها درست کرد که مردم از اون عصیان و ناراحتی که دارن سرپوشش رو بذاره و در این حال بخش مختصری از املاکی رو که پدرش به زور از مردم گرفته بود، اون بخش بسیار مختصری که در این حال قول داده بود که تمام اینها رو به صاحبانش برگردونه، متاسفانه بخشش بسیار مختصری، شاید یک پنجم یا یک ششم اینها رو در شمال به مالکینش داد، ولی بقیه شد تحت عنوان املاک موقوف پهلوی که بررسی میکنیم و بعد میدیم چیز پوشش اون گرفت. و پسر هم از اون روز جز سرمایه‌داران جهان با املاک بابا شد. و این ببینید ایشون از اونجا از روزی که آمده در ظرف این 19 سالی که بوده مگر چه داشته در وطن؟ چه داشته که وقتی میرفته این همه جواهرات، این همه زندگی‌ها رو برده و چقدر املاک تصرف کرده که همه رو فرزندانش تحت عنوان ارثی پدری آمدن زیر دست گرفتن. و اینها خیانتی بود که پدر کرده، اما پسر قول داده بود که جبران خیانت‌های پدر بکنه. در این جبران خیانت‌ها اگر پدر راهنی کشیده و یه مقدار فضای مدرنیته آورده، نیاز جامعه آن روز بود، کار اضافی نکرده، 10% از نیاز جامعه اون روز رو به این وسیله آمده تامین کرده، ولی جامعه به دلیلی که حرکت کرده بود پشت سر ایشون، پشت سر پسر آمد و از پسر حمایت کرد و از پسر کار به جای رسید که پسر در این مملکت قدرتی پیدا کرد که خودش در زمان حیاتش آمد گفت من میخوام در آسیا جزو کشورهای قدرتمند جهان باشم و در آسیا رو قدرتمند من باشم و آمد برنامه های تنظیم کرد و درست کرد، چه از کشتن مردم، چه از زندگی تاراج کردن مردم، چه از عدم اجرای قانون اساسی، چه از نظر دخالت در امر قانون اساسی، چه از انتخابات هایی که در مملکت انجام داد، تمام این مسائل که پیش آمد که بعد مجبور شد خودش اعتراف ازان بیاره در آخرین باری که میرفت که به حالت نزار میگفت بیایید و کمک همگی بکنید و دست آخرین امرو دراز کرده بود از طرف شخصیت های تربیت شده مکتب دکتر مصدق و از اونا حمایت میخواست، ولی دیگه مسئله تمام شده بود. پسری که آمده با اون پدر، با اون موازه که خانواده در تمام نقاط مملکت، آقای شفور و غلامرضا در یه نقطه، علیرضا در یه نقطه، علیرضا که دایی داشون رقابت میکرد با محمد رضا رقابت میکرد که دایی سلطنت داشت، خود اون گروهی داشت که به عناوین مختلف شکارگاه های اختصاصی، ساختمان های اختصاصی، مسافرت های اختصاصی، باهای اختصاصی، تمام این داره. این آقایون از کجا آوردن؟ چه شغلی داشتن؟ چه آقازاده چه شغلهایی داشتن، چه تخصصی داشتن، چه علمی داشتن برادران محمد رضا شاه. و خود محمد رضا شاه به غیر از اینکه در سوئیس چند وقتی تحصیلات کرد و مدارک گرفته بود آمده بود اینجا، به غیر از اینکه از قدرت پدر و در ارتباط با تأیید سیاست‌های خارجی در این مملکت در حدود تا سال 57 در این مملکت بود و چه خیانت‌هایی که از قلم عاجز آدم بگه. به هر نحو بزرگترین خیانت شما مملکت ایرانه که 14 استان داشت و یکی از استانهای ارزشمندش بحرین بود، آمد به عنوان اینکه خیلی راحت آمد بهانه قرار داد، تیراندازی رو طرف شده در داخل دانشگاه، آمد خیلی سریع مجلس و مؤسسان تشکیل داد، اختیاراتی گرفت، در این اختیارات شاه هر دست داد، یعنی به قانون اساسی رفت و خط کشید و بطلان قانون اساسی به که با خونبه های این همه عناصر تشکیل شده و داده بشده بود همه رفت این بود با تشکیل مجلس و مؤسسان اختیارات تامل اختیار گرفت که اعلی حضرت حق عزل داره، حق نفس داره، حق انحلال داره، اصلا از مشروطیت خطر کشید، حکومت مردم بر مردم رفت، در این حال که خود این محمد رضا شاه وقتی احساس ضعف کرد خیلی خیلی راحت بود مردم همه دیگه با من همکاری بکنید، بیاید مملکت مربوط به شما، همه با هم همکاری میکنید، گذشته ای رو که خیانت درش شده بود و تعدی و دزدی شده بود همه رو اصلاح میکنید و مملکت رو سالم میکنید. ولی کار روزی به جای رسید که هر کسی منو نمیخواد بیاد بره، هر چی گفتند آقا این که یعنی بیاد بره، یعنی چه مملکت مال شماست، ایشون ادعای مال تا به مجردی که حرف می زدن ایشون حساب می کرد شما مثل مردم سوئیس بشید تا ما هم بتونیم با شما زندگی بکنیم وگرنه غیر از این امکان نداره. با این خصوصیات ایشون شروع کرد سلطنت کردن و با این سلطنت چون مورد حمایت خارجی ها بود و خارجی ها تاییدش می کردن از اولین انتخاباتی که شروع کرد بعد از شهریور بیست شخصیت ها را که گرفته با زیر پوشش دستگاه امنیتی که اون موقع رکن دو بود و شهربانی، آمد انتخاباتی انجام میداد در هر محله ای رو تعدادی رو، حتی که در همین موردی که دارم عرض میکنم که انتخابات دوره 14 بود، یعنی اولین انتخابات بعد از شهریور بیست در تهران انتخابات که شروع شد، تو پدر من یکی از شخصیت های مورد اعتماد مردم بود و ما در شمیران اون موقع بودیم، پدر ما با درشکه از نیاورون آوردن در تهران در مسجد عاشق عبدالنبی در اونجا رئیس انجمن باشه و در انتخابات شرکت بکنه وگرنه تبعیدش بکنن، چون ایشون زمانی که مرحوم مدرس و بعد از شهریور بیست ایشون مدت ها در حمایت دلسوزی برای مرحوم مدرس میکرد و سلسله مقالات این رو گرفتن بودن زندان و تعهد ازش گرفتن که در کارهای اجتماعی سیاسی دخالت نکنه و ایشون خانشین بود، در حالی که خانشین بود اووردنش اونجا برای این انتخابات و در اون انتخابات باز هم مردمی که رد میشدن تو خیابون پلیس شهربانی محمد رضا شاه پس گردن اونو میگرفت میابرد در داخل مسجد یه کاغذ میداد دستش میگفت رای بدید. و تازه در این موقع بود که آقای محمد رضا شاه آمده بود که اشتباهات پدرش رو جبران بکنه، ولی باز ایشون هم شروع کرد انتخابات که حتی مسلم مردم بود به دلیل که در ذهنش این بود که باید حکومت فردی بکنه، در این دلیل از همون روز اول شروع کرد منتهای مطالب از نیروی نظامی و ارتش و این حرفا، همچنین بودن متفقین در ایران که مشکل ایجاد میکرد که هر گونه مخالفتی های تشنجی در مملکت بشه خارجی ها بهره برداری میکنن و امکان داره که مشکلات بیشتر از این باشه، مردم صبر و حوصله میکردن، رجال سیاسی همه رو به ماشات برگزار میکردن که مملکت خدای نکرده درش تقسیماتی وجود داشت، ولی از تمام اینها سوء استفاده کرد و تا آخرین لحظه که بود در هر انتخابی دخالت کرد، در حزب سازی شرکت کرد، یک روز این حزب دیگه روز دیگه آخرین کاری که توانست بکنه که هوای نفس خودشو در شرایطی که ملت ایران بدهکار کرد بود، به نحوی بدهکار کرد بود که بعد از اینکه جشنهای 2500 ساله رو ایشون شروع کرد، ازش جشنا که تمام شد با اون عظمت، مخبرین خارجی سوالاتی میکنن، آنچنان وقتی هم سوالات رو جواب میده که مثل این که اصلا در این مملکت ایشون نیست. وقتی آقای مازندی مخبر روزنامه یونایتد اکسپرس از ایشون سوال میکنه آقا چه لذتی بردید از این هیاهوها، ایشون خیلی خونسرد میفرماید لذتی ندارد وقتی یه ملتی بیاید به قرار بشه که تاریخ 2500 ساله خود زندگی بکنه، چه بهتر از این حیاتی که یا چنین برنامه‌ای داشته باشه و این حرکات رو به مناسبت جشن‌های 2500 ساله کرد. بعد اظهار می‌دارن مخبرین که آقا مملکت شما طبق گزارشاتی که هست و جوامع بین‌المللی مطلعه، همین الان اعلان کردن که 3000 میلیون دلار بدهکار کشوری که اینقدر بدهکاری داره یا چنین جشن‌هایی رو می‌گیره و این دور از منطقه، دور از انصافه، بلکه فقط هوای نفسه که ایشون با کمال و گستاخی میگه آقا نه این پولا رو مرد کارخانه دارایی که آمدن کارخانه های عظیمی درست کردن، در اثر بودن ما کارخانه عظیمی درست کردن برای اینکه ما بقا پیدا بکنیم و ادامه سلطنت 2500 سرار ادامه بدیم، پولا رو تمام کارخانه دارا دادن. با این دروغ ها و اصلا ککش نمیتون بید که ملتی در حال این که به چنین نحوی خیلی صریح و قاطعه، یا وقتی خبرنگار سوئدی ازش میپرسه خیلی ساده که آقا توضیح بدید بر ما اعلی حضرت ها این همه مریاد هایی که در دنیا اعلام میکنن خرج این برنامه شما شده باز هم برای شما کافی نیست، میگه آقا من یه تاریخ 3000 ساله دارم در دنیا، جزء سلاطینی هستن که توانستم 3000 سال تاریخ داشته باشم. بعد میگه اصلا کشورهای دیگری نبودن که تاریخ ما از اونجا شروع میشه و آقایان با آقا ملت ایران برای قدردانی از من این پولها رو خرج کردن. نه آقا خرج شده ولی این پولها که در صرف کار دیگری میتواند بشه. ملت باید شاد باشن، خوش باشن. میگن ملت در حال عسرت، در حال پریشانیه، ما کسی بسیار زیاد داریم. یعنی این تبلیغاتی که مردمی که میخواهن ما رو منحرف بکنن از مسیر زندگی به این شکل آمدن این برنامه رو میگن، وگرنه ما کشور 3000 ساله هستیم و در 3000 ساله باید نشون بدیم که چه عظمتی داشتیم. بعد با سوال میکنن وقتی مخبرین ازشون، اون مخبر کیهان انگلیسی سوال میکنه که اعلی حضرت ها شما با این عظمتی و این جشن، این موزیک گرفتید، این رژه که میرفتن سربازان هخامنشی، سربازان ساسانی، اینا که میرفتن همه اینا، شما چجوری با برداشت کردید با ملکه؟ ایشون خیلی صریح دیگه عظمت ایران رو من احساس کردم و بزرگی ایران احساس کردم و همه اینها موجب نبوذ و اسم ایران در تاریخ رفته. که بعد مخبر دیگه وقتی میگه آه شما وقتی 3000 سال تاریخ داشتید، دیگه الان که دوباره اضافه نمیشه به این که ملتی که 3000 سال تاریخ داشتن یه جشن نیاز میگیره به این شکل که دوباره مشخص بشه مگه پادشاهان ایشون اینطوری کردن، مگه کوروش اینطوری کرده، به این شکل نسبت به شاه ما مسائلی میگن. و بعد وقتی میگن آقا شما الان برنامه اصلی شما که در اینجا بوده، شخصیت های سیاسی که در این مملکت خدمت داشتن، اینا به هیچ وجه مراقب در این مراسم ها شرکت نکرده، اینا کشورهای خارجی شرکت کردن بیشتر و یه عناصری که الان دارن کار میکنن و اونها که بنیانگذار و فرهنگ شما بودن، اینها اصلا ازشون آثار نیست. خیلی پاسخ میده، میگه آقا اون اگر تمایل داشتن میگفتن و قطعا در اینجا میامدن و اونا بیاید ببینید. یه سری کتابی نشون میده که سازمان های خود شاهنشاهی اینا رو منتشر کرده، ببینید اینا چه چیزایی نوشتن. از این که غرور آنچنان اونو گرفته بود که حد حدی نداره که در مقابل این خاری و خفت ها و مسائلی که براش تر میکنن و ایشان خروج اصلا قبول نداره. خدمت شما عرض کنن که کتاب و مشکلاتی که برای مردم پیش آمده نداره و عدم آزادی و بعد براش بعد از اونها میان آقا به دفعات به کرات ایشون تذکراتی داده میشه. این نیست که ایشون از پشت تریبون بعد از شهریور 20 که میاد شروع کرد در هر انتخاباتی دوره 14 به اون شروع کرد مردم رو، دوره 15 با قوام السلطنه شروع کرد بازی کردن، یه روز به قوام السلطنه گفت جناب اشرف، یه روز گفت جناب اشرفی رو ازش گرفت، اون روزی که برای آذربایجان بهش باها داد، اون روزی که ازش نامه نوشت بهش که آقا قانون اساسی رو عوض نکنید، دست نبرید تو قانون اساسی. قانون اساسی ما برای مردم نوشته شده، اینجا خونها داده، دخالت شما در کار اجرایی موجب این خواهد بود که سلطنت شما به خطر بیفته.